24 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم. باز تازه ترین تحولات افغانستان و جهان. رئیس جمهور منتخب پس از مراسم تحلیف پیمان امنیتی با آمریکا را امضا می کند. تیم اشرف غنی احمدزی می گوید که این پیمان در اولویت های کاری رئیس جمهور منتخب است. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز می کنیم. فرشته ندا خبرهای افغانستان را دارد و تا لحظات بعد در خبرهای جهان می شنوید که در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان 10 شورشی مظنون کشته شدند.
یکی از سخنگویان اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب کشور میگوید توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در اولین روزهای کاری حکومت جدید امضا میگردد. برخی نماینده های مردم در ولسی جرگه خواهان مجازات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شدند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید حکومت وحدت ملی نباید از سوی دو تیم انحصار شود. تفصیل اخبار. یکی از سخنگویان اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب کشور میگوید توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در اولین روزهای کاری حکومت جدید امضا میگردد. طاهر زهیر میگوید امضای این توافقنامه برای آقای احمدزی بسیار مهم میباشد.
در زودترین فرصت ممکن حال در ظرف 24 ساعت آینده آغاز کارهای رسمیشان این موافقتنامه امضا خواهد شد.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور کرزی از امضای این توافقنامه خودداری کرده بود. برخی نماینده های مردم در ولسی جرگه خواهان مجازات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شدند. آنان امروز در جلسه عمومی گفتند اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید طبق قانون به ارگان های عدلیه و قضایی معرفی شوند. صدیق عثمانی که ریاست این جلسه را بر عهده داشت گفت کمیسیون مستقل انتخابات با زیر پا کردن قانون در حق مردم افغانستان جفا کرده است.
مقامات عدلیه و قضایی با نظر داشت قانون در زمینه باید اجراءات لازم انجام بدهند تا آینده انتخابات تکرار نشد.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنان به خاطر حفظ منافع ملی در برخی موارد انحراف پذیری نشان دادند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید حکومت وحدت ملی نباید از سوی دو تیم انحصار شود. سید میثم احسانی سخنگوی نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در حکومت وحدت ملی برای سیاستمداران افراد نخبه که در کشور هستند باید سهم داده شود. آقای احسانی گفت اگر به خواسته های آنها رسیدگی نشود دست به اعتراضات مدنی خواهند زد. مؤسسه‌ای به نام افغانستان نوین میگوید تحقیق تازه آنها نشان می‌دهد که بیشتر تجاوزات جنسی بالای زنان و کودکان توسط افراد زورمند صورت می‌گیرد. شفیق حبیبی رئیس این مؤسسه امروز در یک نشست خبری گفت عدم مجازات و موجودیت فساد اداری در ارگان‌های عدلی و قضایی سبب شده تا موارد تجاوز جنسی بر زنان و اطفال افزایش یابد.
اشخاص با نفوذ، قلمدان‌های مسلح و افراد غیر مسئول مسلح 35% بلندترین رقم آمار تحقیق را در این گزینه نشان
می‌دهد. با گفته خانم حبیبی این تحقیق در 6 ولایت قندوز، تخار، جوزجان، هرات، بلخ و سرپل انجام شده است. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار جهان را از همکارم زرغونه منگل می‌شنوید.
مقامات استخباراتی پاکستان میگویند یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی حداقل 10 تندرو مظنون را در منطقه قبایلی پاکستان کشته است. این دو مقام میگویند این حمله امروز یک ساختمان و دو موتر را در یک بازار کوچک در دتخیل وزیرستان شمالی هدف قرار داد. مناطق نیمه خود مختار پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان از سالها به این سو مخفیگاه تندروان اسلامی به شمول القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان بوده است. اردوی پاکستان در ماه جون امسال عملیات بزرگ تهاجمی را در منطقه آغاز کرد که در آن از حملات هوایی، توپخانه و نیروهای زمینی استفاده شده است. اردوی پاکستان میگوید بیش از 1000 تندرو در این عملیات کشته شدند، ولی نده ها به دلیل مشکل بودن دسترسی به این مناطق دوردست از سوی کدام منبع بی‌طرف تایید نشده است. در حالی که کمپاین هوایی بر رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ادامه دارد، قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند. چند هفته بعد از آن که حملات هوایی آمریکا علیه گروه دولت اسلامی در عراق آغاز شد، اوباما بر روز دوشنبه دستور حملات بر این گروه در سوریه را نیز داد که ائتلاف از کشورهای عرب نیز در آن شامل است. اوباما دیروز قبل از آن که برای شرکت در اجلاس اسامبله ملل متحد راهی نیویورک شود، در قصر سفید روی ادامه تعهدش برای مبارزه علیه این گروه تاکید نموده و گفت سهمگیری 5 کشور عرب در کمپاین هوایی علیه گروه تندرو دولت اسلامی برای جهان روشن می سازد که ایالات متحده در جنگ علیه داعش تنها نیست. از سوی دیگر، یک گروه نظارت از حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در برتانیا است میگوید ناوقت دیشب بعض مناطق تحت کنترل تندروان داعش در سوریه در نزدیکی سرحد با ترکیه هدف حملات هوایی قرار گرفتند. رامی عبدالرحمن رئیس دفتر نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید تیاره های جنگی که این حملات را در غرب شهر کوبانی انجام دادند از سمت ترکیه آمده بودند. به گفته عبدالرحمن 5 حمله هوایی شهر البو کمال را در سوریه در نزدیکی سرحد با عراق هدف قرار دادند. ژاپن میگوید تحریمات اضافی بر روسیه وضع می کند. این تعزیرات بخشی از اقدامات است که کشورهای دیگر من جمله ایالات متحده که از متحدین ژاپن می باشد علیه روسیه اتخاذ کردند. یوشیهیدو سوگا رئیس کابینه ژاپن میگوید این اقدام تازه شامل منع بعض بانک های روسی از صدور وثیقه های مالی در ژاپن بوده و افزایش نظارت برای جلوگیری از ارسال اسلحه روسیه را نیز در بر دارد. ژاپن بعد از الحاق کریمیا با روسیه در ماه مارچ تحریمات را بر روسیه وضع کرد، ولی این تحریمات نسبت به آنچه اتحادیه اروپا و آمریکا بر مسکو وضع کردند ضعیف تر بود. وزیر کابینه ژاپن همچنان گفته است توکیو پلان دارد یک شکایت نامه دیپلماتیک را بر روسیه به سبب آن اراحه کند که چند مقام روسی امروز از یکی از 4 جزیره مورد نزاع میان دو کشور در شمال ژاپن دیدن کردند. سرگی ایوانوف رئیس دفتر ولادیمیر پوتین نیز شامل امین هیئت روسی بود که از جزیره ایتوروب دیدن کرد. این جزیره در ژاپن به نام ایتوروفو یاد می شود. روسیه و ژاپن هر دو دعوای مالکیت بر جزایر کوریل را دارند. این جزایر تحت اداره روسیه قرار دارند. و خبر آخر که یک مقام دونتسک میگوید آتش بس موجود میان جدایی طلبان و قوای حکومتی اوکراین مورد تخطی قرار گرفته است. این دفتر از وقوع 2 حمله گزارش داده که یکی آن ناوقت دیروز صورت گرفت و دومی صبح وقت امروز. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 3:08 دقیقه وقت افغانستان شد و این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور منتخب پس از مراسم تحلیف پیمان امنیتی با آمریکا را امضا می‌کند.
در زودترین فرصت ممکن حال در ظرف 24 ساعت آینده آغاز کارهای رسمیشان این موافقتنامه امضا خواهد شد.
خشم اعضای پارلمان بر کمیسیون انتخابات. شماری از وکلا گفتند در پروسه ملی انتخابات خیانت شده است. پس از یک وقفه طولانی تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی باز هم در پاکستان حمله کردند و یک سفینه هندی به مریخ رسید. با سلام و روز بخیر، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام می‌رسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش خواهند شد. ما را همراهی کنید. توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در آغاز روزهای کاری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان به امضا خواهد رسید. طاهر زهیر سخنگوی رئیس جمهور منتخب افغانستان این مسئله را روز چهارشنبه یعنی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. آقای زهیر افزود که امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا برای اشرف غنی احمدزی از اهمیت خاص برخوردار است. این در حالی است که یک مقام ارشد ناتو گفته است اشرف غنی احمدزی پس از ادای مراسم تحلیف روز دوشنبه آینده توافقنامه امنیتی و دفاعی را امضا خواهد کرد. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن یکی از میراث‌های باقی مانده از دوره رئیس جمهور کرزی. حالا این سند در آغازین روزهای کاری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب امضا خواهد شد. طاهر زهیر سخنگوی رئیس جمهور منتخب میگوید که امضای این موافقتنامه در اولویت کاری اشرف غنی احمدزی قرار دارد.
امضای موافقتنامه امنیتی دفاعی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان جزئی از اولویت‌های کاری جناب دکتر سپه اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب ملت افغانستان خواهد بود. در زودترین فرصت ممکن حال در ظرف 24 ساعت آینده کارهای آغاز کارهای رسمیشان این موافقتنامه امضا خواهد شد.
آقای زهیر گفت توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن از دید آقای احمدزی برای تامین منافع ملی، تحکیم صلح و ثبات و امنیت درازمدت افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. یک مقام ارشد ناتو نخواست از وی نام برده شود و گفته که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان پس از ادای مراسم تحلیف در روز دوشنبه هفته آینده توافقنامه امنیتی و دفاعی را امضا خواهد کرد. امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی یکی از سندهای مهم و در عین حال جنجالی بود که حامد کرزی سال گذشته با وجود تقاضاهای مکرر آمریکا آن را امضا نکرد و گفت تا زمانی که تلاش‌های عملی برای تامین صلح در این کشور آغاز نشود آن را امضا نخواهد کرد. اما پیش از این اشرف غنی احمدزی و عبدالله اردو گفته بودند که در صورت پیروزی در انتخابات امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در اولویت کاریشان قرار خواهد داشت. در این میان آگاهان امور سیاسی و نظامی این اقدام رئیس جمهور منتخب افغانستان را که موافقتنامه امنیتی و دفاعی را پس از گذشت 24 ساعت از مراسم تحلیفش امضا میکند گام مثبت میخوانند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین نظر دارد.
ما امیدوار هستیم که یک بازنگری شود، تعهد مجدد گرفته شود، توافقنامه که امضا میشه الزام آور باشه از نظر اجرایی برای جانب ایالات متحده، ولی این که رئیس جمهور افغانستان را بجل امضا میکنند من مشکل نمیبینم. یک اقدام مثبت است چون ما نیاز داریم برای حمایت های جامعه بین المللی.
ماموریت جنگی ناتو در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی پایان می‌یابد و در سال آینده وظیفه آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای افغان را آغاز می‌کند. تحلیلگران افغان می‌گویند که در صورت امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، آمریکا و ناتو می‌توانند فعالیت‌های خود را به طور درست در افغانستان تنظیم و انجام بدهند.
اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه به حیث رئیس جمهور افغانستان سوگند وفاداری یاد خواهد کرد و حکومت وحدت ملی را رهبری میکند که در نتیجه موافقت او با تیم انتخاباتی رقیبش به رهبری عبدالله ایجاد شد. توافقنامه تشکیل این حکومت به خاطر حل بحران انتخابات افغانستان میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله امضا شد. انتخابات به دلیل ادعاهای تقلب در آن به بنبست کشانیده شد. حالا ولسی جرگه افغانستان میگوید که در پروسه ملی انتخابات خیانت شده است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز گفتند که به پروسه ملی انتخابات خیانت شده و باید عاملین این خیانت محاکمه شوند. معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز را به دوش داشت گفت کوتاهی در این خصوص از جانب کمیسیون انتخابات بوده و باید ارگانهای عدلی و قضایی در این باره تصمیم بگیرند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه می گویند کسانی که مشروعیت پروسه انتخابات را زیر سوال بردند باید مجازات شوند. آنان ادعا می کنند که عدم اعلام ارقام مشخص آرای نتیجه انتخابات افغانستان نقض قانون است و کمیسیون های انتخاباتی نتوانستند با وظایفشان به گونه بی‌طرفانه عمل کنند. این وکلا خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین تقلب در انتخابات شده و گفتند که اگر چنین نشود برگزاری انتخابات مفهومی نخواهد داشت. صدیق احمد عثمانی معاون ولیسی جرگه که روز چهارشنبه ریاست جلسه را به عهده داشت، ناتوانی در خصوص ناکامی پروسه انتخابات را مربوط به کمیسیون انتخابات خواند. آقای عثمانی گفت که برای جلوگیری از تکرار چنین انتخابات، مقامات عدلی و قضایی باید در این رابطه اجراءات کنند.
یکی از طولانی‌ترین انتخابات و در عین زمان یکی از ناکام‌ترین انتخابات و یکی از بدنام‌ترین انتخابات به پایان رسید که متاسفانه ناتوانی از کمیسیون انتخابات است. مقامات عدلی و قضایی با در نظر داشت قانون در زمینه باید اجراءات لازم انجام بدن تا آینده همچون انتخابات تکرار نشد.
شماری از اعضای ولیسی جرگه حکومت جدید وحدت ملی را قانونی نمی دانند و می گویند که ایجاد این گونه حکومت برخلاف قانون است، اما برخی دیگران توافق به دست آمده سیاسی را یک دستاورد می خوانند. آنان می گویند با آنکه پروسه انتخابات نتوانست سیر قانونیش را طی کند، اما با آن هم از اینکه از تشنج و بحران جلوگیری شد آن را به فال نیک می گیرند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله به روز یکشنبه توافقنامه سیاسی مبنی بر ایجاد حکومت وحدت ملی را امضا کردند. ساعت پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدون مشخص ساختن میزان نتایج اشرف غنی را به حیث رئیس جمهور و عبدالله را به حیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی اعلام کرد، در حالی که تعداد زیادی از اعضای ولیسی جرگه خواهان برخورد جدی با قضیه انتخاباتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنان به خاطر حفظ منافع ملی در برخی موارد انعطاف پذیری نشان دادند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون کوشش نهایی اش را به خرج داده تا پروسه انتخابات به شکل مناسب آن برگزار گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حد توانش تلاش کرده تا انتخابات به شکل مناسب آن برگزار گردد، اما جای شک نیست که کمیسیون مستقل انتخابات در برخی موارد انعطاف پذیری نشان داده است، اما این انعطاف پذیری به خاطر حفظ منافع بزرگ کشور بوده است.
با آنکه برخی کارشناسان اعلام نتایج نهایی انتخابات به این شکل را در مخالفت با قانون می‌خوانند، اما به خاطر جلوگیری از بحران سیاسی و اقتصادی ایجاد حکومت وحدت ملی را اقدام بجا عنوان می‌کنند. در این حال عده‌ای از مردم انتخاب راه حل سیاسی برای تشکیل حکومت وحدت ملی را به احترامی با رأیشان می‌دانند، اما می‌گویند که به خاطر حل مشکلات موجود آن را میپذیرند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 با شماست و ما روی همه امواج در ساعت‌های 7 شام الا 7 صبح رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. یافته‌های تحقیق یک نهاد مدافع حقوق زنان در افغانستان نشان می‌دهند که دلیل افزایش خشونت‌های جنسی علیه زنان و کودکان معافیت مجرمین از مجازات و عدم پیگیری دوسیه‌های مجرمین است. مؤسسه زنان افغانستان نوین امروز در یک نشست خبری نتیجه تحقیق خود را که در 6 ولایت انجام داده با رسانه‌ها در میان گذاشت. مسئولان این مؤسسه می‌گویند بیشتر زنان و کودکان از سوی زورمندان محلی قربانی خشونت‌های جنسی شدند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
مؤسسه زنان افغانستان نوین میگوید که بیشتر تجاوزات جنسی بر زنان و کودکان از سوی قوماندانان محلی، افراد مسلح غیر مسئول و خود اعضای خانواده قربانیان صورت میگیرد. شفیقه حبیبی رئیس این مؤسسه روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این موضوع را پس از تحقیق 6 ماه در ولایت‌های قندوز، تخار، جوزجان، هرات، بلخ و سرپل به همکاری وزارت امور زنان دریافتند. خانم حبیبی میگوید که در این تحقیق بیشتر روی عوامل اصلی افزایش تجاوزات جنسی بر زنان و کودکان و پیامدهای ناشی از آن تمرکز شده است. وی گفت که یافته‌های تحقیق نگران کننده است، زیرا عامل اصلی خشونت‌های جنسی بر زنان و کودکان مجرمین متکررند.
مجرمین تجاوزات جنسی واسطه‌دار، قدرتمند و پولدار هستند. اشخاص با نفوذ، قوماندان‌های مسلح و افراد غیر مسئول مسلح 35% بلندترین رقم آمار تحقیق را در این گزینه نشان می‌دهد. سایر افراد شامل اعضای خانواده قربانی، مخصوصاً پدر، برادر، ماما، کاکا و غیره را 18.2% بیان کردند.
خانم حبیبی میگوید که برای ترتیب این تحقیق با 2000 تن گفتگو کردند. و افزود که 65 قضیه تجاوز بر اطفال از سن 6 ماهه الا 13 ساله بوده که 25 کودک پس از انجام این عمل فوت کرده و یا به قتل رسیدند. مثلاً این مؤسسه میگویند که این تحقیق به شیوه پاسخ‌دهی به پرسش‌های این نهاد تهیه شده و پاسخ دهندگان شامل زنان و مردان هستند و در ضمن روایات و چشم دید قضایایی که در جریان سال روان واقع شده را نیز در بر می‌گیرد. در همین حال مسئولان وزارت امور زنان به منظور کاهش این پدیده اجتماعی در کشور خواهان همکاری جدی عالمان دینی در زمینه بلند بردن آگاهی عامه هستند. سیده مژگان مصطفوی معین این وزارت گفت:
فعلا این عمل زشت در افغانستان وجود داره. همیشه ما از طریق اعلامیه هایی را تقبیه کردیم و از علمای کرام می خواهیم که در مورد تجاوزات جنسی و خصوص تجاوزاتی که اخیراً اتفاق افتاده واکنش خود شورای علما، وزارت عجب خاف و سایر نهادهای دینی ما داشته باشند.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 3000 قضایای خشونت از سوی این وزارت به ثبت رسیده است. هرچند مسئولان این وزارت میگویند که آمارهای موجود تفاوت چندان با زمان مشابه سال گذشته ندارد، اما قضایا به مراتب فجیع‌تر از گذشته بوده است. نهادهای دفاع از حقوق زنان در کشور میگویند که برای جلوگیری از گسترش پدیده خشونت علیه زنان نیاز است تا در راستای از بین بردن فساد اداری در ارگان‌های عدلی، تدبیر قوانین در کشور و دسترسی زنان به محاکم کارهای بنیادی صورت گیرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. پلیسپلی سنگین ولایت هلمند باز هم شاهد ناامنی و نفوذ شورشیان است. یک مقام محلی در سنگین به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی برای مبارزه با شورشیان در این پلیسپلی حضور ندارند. این مقام از افشای نام خود خودداری کرد. اما پاسخ مقامات امنیتی در هلمند به این ادعا چی است؟ فرشته نگاه در گزارش این وضعیت را چنین بررسی می‌کند.
یک مقام محلی ولسوالی سنگین ولایت هلمند که نخواست ازش نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی وضعیت امنیتی در این ولسوالی را وخیم می‌خواند. به گفته این منبع، پلیس محلی موقف دفاعی داشته و تا هنوز هیچ خبر از نیروهای امنیتی برای راه اندازی عملیات علیه مخالفین در ساحه نیست. منبع افزود با آنکه بارها از مرکز تقاضای ارسال نیروهای تقویتی به این ولسوالی شده است، اما تا هنوز به تقاضای آنها از سوی حکومت جواب مثبت داده نشده است. زمانی که در این مورد از سخنگوی والی هلمند پرسیدم و این ناامنی های موجود در ولسوالی سنگین را رد نکرد، اما گفت که قرار است عنقریب یک عملیات وسیع در این ساحه از سوی نیروهای امنیتی که قرار است از مرکز بیایند راه اندازی شود. عمر زواک در مورد افزود:
ما این را رد نمی کنیم که در ولسوالی سنگین مشکلات وجود نداره و ما این را رد نمی کنیم که اینجا شاید جنگ نباشه، هست. مگر فعلا ما بیشتر یادآوری کردیم که یک از سه وزارت امر صادر شده، وزارت دفاع، وزارت داخل، ریاست عمومی امنیت ملی، تا که در ولسوالی سنگین اول خود تمام ولسوالی های شمال هلمند است و بل خصوصا ولسوالی سنگین است که اونجا عملیات شروع میشه و این عملیات بسیار دقیق، بسیار منظم، به شکل منظم تا که به اشخاص ملکی توان نرسه، خسارات برشان نرسه و یا زخمی نشوند، شهید نشوند. به می احساس ما او را در اونجا کمیته یا کمیسیون در اونجا فعلا رفته تا که ساحر از نزدیک ببینه و تمام ساحر بررسی نماید که از کدام طرف و از کدام سوی باید عملیات در ساحه شروع شود.
جنگ و درگیری در هلمند با عمله 800 شورشی مسلح بر ولسوالی سنگین حدود 3 ماه قبل آغاز شد و بعدا دامنه آن به ولسوالی های موساقله، نوزاد، کجکی و مرجه کشانده شد. مقامات افغان استخبارات پاکستان را به دست داشتن در این جنگ متهم کردند و این موضوع از سوی شمار از باشندگان محل نیز تایید شده است. عمر زواک میگوید در 3 ماه درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی در ولایت هلمند 800 نفر به شمول افراد ملکی کشته و زخمی شدند.
ما تمام تلفات ما تقریبا به 800 نفر میرسه که داخل از او 800 نفر اشخاص ملکی و نظامی شامل که تقریبا ما بیش از 400 نفر اشخاص ملکی را زخمی و زخمی داریم، از اضافه از 400 نفر. و تقریبا به اندازه 150 نفر ما اشخاص ملکی را شهید داریم.
و ادعا می کند که تلفات سنگین به مخالفین نیز وارد شده که شمار دقیق آن تا هنوز روشن نیست. با آنکه مقامات افغان بارها از راه اندازی عملیات در ساحات یاد شده خبر داده و ادعا کردند که بیشتر ولسوالی های ولایت المند را از وجود مخالفین پاک کردند، اما باشندگان محل می گویند ناامنی ها هنوز هم در بیشتر نقاط این ولایت به خصوص در ولسوالی سنگین ادامه دارد. به اساس گزارش ها از آغاز عملات مخالفین مسلح تا کنون حدود 4000 تن از باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت المند مجبور به ترک منازلشان شدند. ولسوالی سنگین متشکل از 5 حوزه است که به گفته خبرنگار رادیو آزادی از محل تنها قماندانی امنیه و بازار سنگین هنوز هم تحت تصرف پلیس محلی بوده، متبقی تمام حوزه های این ولسوالی در کنترل مخالفین مسلح قرار دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. پس از یک وقفه طولانی، طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی باز هم در پاکستان حمله کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که در این حمله 10 شورشی مظنون پاکستانی کشته شدند. این گزارش تا لحظات بعد، اما حالا از پیشرفت ساینس و تکنولوژی در کشور همسایه پاکستان به شما می‌گوییم. امروز هند اعلام کرد که سفینه فضایی ساخت آن کشور که منگلیان نام دارد و حدود 10 ماه قبل به فضا فرستاده شده بود، داخل مدار مریخ شده است. به این ترتیب هندوستان نخستین کشور آسیایی است که در مسابقه رسیدن به کره مریخ برنده شد. جزئیات بیشتر در گزارش از آژانس خبری فرانس پرس است که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
سفینه فضایی ساخت هند که منگلیان نام دارد و حدود 10 ماه قبل به هدف تحقیقات در مورد کره مریخ به فضا پرتاب شده بود، بعد از پیمودن 660 میلیون کیلومتر روز چهارشنبه 23 سپتامبر سال 2014 میلادی به طور موفقانه داخل مدار کره مریخ شد. نریندرا مودی صدر اعظم هند در حالی که با شادمانی در سازمان تحقیقات فضایی ISRO آن کشور در نزدیک شهر بنگلور صحبت می کرد، با ابراز این که موفقیت برنامه فضایی یک سمبول درخشان توانایی هند به حیث یک ملت است اظهار داشت. History has been created today. امروز تاریخ ساخته شد. تلاش متحورانه ما برای دسترسی به ناشناخته ها، برسیدن به آنچه که تقریبا ناممکن به نظر می رسید انجامید. من به دانشمندان اداره ISRO و مردم هند این مناسبت تاریخی را تبریک می گویم. پیروزی ماموریت سفینه فضایی منگلیان که برای تحقیقات در زمینه جستجوی حیات در کره مریخ طرح شده است، منبع بزرگ افتخار ملی هند به شمار می آید که برای موفقیت در عرصه تحقیقات فضایی در آسیا رقابت می کند. هند می خواهد در زمینه تحقیقات فضایی از کشور بزرگ آسیایی چین که میلیاردها دلار را در این عرصه مصرف کرده است عقب نماند. چین تلاش می کند که تا پایان دهه جاری یک استیشن فضایی را بسازد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، هند برای ماموریت سفینه فضایی منگلیان صرف 74 میلیون دلار را مصرف کرده است که در تناسب با مصارف سفینه فضایی میون اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا خیلی کم است. با موفقیت سفینه فضایی منگلیان و داخل شدن آن به مدار کره مریخ، هند داخل کلپ نخبگان عرصه تحقیقات فضایی شد که ایالات متحده آمریکا، روسیه و اروپا عضویت آن را داشتند، می توانند از رسیدن به کره مریخ افتخار کنند. تا اکنون نصف تلاش هایی که به خاطر رسیدن به کره مریخ صورت گرفته ناکام بوده است. در سال 2003 میلادی یک تلاش ژاپن و در سال 2011 تلاش چین برای رسیدن به کره مریخ ناکام شد. اداره تحقیقات فضایی آمریکا این موفقیت را به هند تبریک گفته است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، با آنکه طرفداران برنامه تحقیقات فضایی هند آن را یک شجاعت تکنولوژیک خوانده‌اند، اما منتقدان این برنامه میگویند کشوری که با نان دادن مردمش مشکل داشته و نصف مردم آن بیت الخلا ندارند، نباید از مسافرت‌های فضایی شادمان باشد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرعت نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمانه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه از ساعت 3 الا 5 به وقت افغانستان پخش میشه. در این برنامه موضوعات داغ و حاد روز به بحث میگیریم که شما هم از طریق تلفن و پیام های فیسبوکتان میتونین در این برنامه سهم بگیرین. حالا با پایان این به پایان نیمه اول این ساعت رسیدیم و ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل میشنویم.
یک سخنگوی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان می گوید توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در اولین روزهای کاری حکومت جدید امضا خواهد شد. تعدادی از نماینده های مردم در ولسی جرگه خواهان مجازات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شدند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر می گوید حکومت وحدت ملی نباید از سوی دو تیم انحصار شود. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند یک طیاره بی پیلوت مزنون آمریکایی حداقل 10 تندرو مزنون را در منطقه قبایلی پاکستان کشته است. در حالی که کمپاین هوایی بر رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی عراق و سوریه ادامه دارد، قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند. و ژاپن میگوید تحریمات اضافی بر روسیه را وضع میکند. این تعزیرات بخشی از اقدامات است که کشورهای دیگر من جمله آمریکا که از متحدین ژاپن میباشد علیه روسیه اتخاذ کردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. در یک حمله مزنون طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 10 شورشی کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی حمله امروز یک موتر را در منطقه دتاخیل در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. این گزارش تا لحظات بعد، اما حالا تازه‌ترین خبرهای اقتصادی را می‌شنویم.
مسئولین اداره صادرات ولایت قندوز میگویند که قیمت پوست قرقل نظر به سالهای گذشته افزایش یافته و میزان صادرات آن به کشورهای خارجی نیز بیشتر شده است. مسعود وحدت، مسئول اداره صادرات ولایت قندوز، در صحبت با رادیو زدی گفت پروسس پوست قرقل نسبت به چند سال گذشته افزایش یافته است. آقای وحدت همچنان افزود که قیمت یک پوست قرقل در افغانستان از 20 تا به 1000 دلار می رسد. تاجران بخش قرقل در قندوز همچنان می گویند بیشترین صادرات قرقل را به کشورهای اروپایی دارند. به اساس گفته های آنان از چند سال گذشته بدین سو فروش پوست قرقل افزایش یافته است. مسئولین برشنا شرکت می گویند 5 برج برق جدید را به هدف برطرف کردن بی برقی باشندگان شهر کابل امروز فعال ساختند. وحیدالله توحیدی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت این برج ها که در ساحه خیرخانه و ولسوالی میربچه‌کوت ولایت کابل فعال گردیدند، نیازمندی حدود 2000 خانواده را مرفوع خواهد ساخت. به اساس گفته های آقای توحیدی این برج ها به هزینه 30 میلیون افغانی ساخته شدند. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوجی آرد هفت سری پاکستانی 1380 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سری 1300 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1750 افغانی، 16 لیتر روغن 1180 افغانی، یک کیلو گاز مایع 75 افغانی، یک لیتر تیل پترول 63 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 58 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم نرخ تبادل بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 10 پول، یک یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 45 پول و 1000 گلدار پاکستانی 550 افغانی.
در یک حمله مزنون تیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 10 شورشی کشته شدند. به گفته مقام های پاکستانی حمله امروز یک موتر را در منطقه دتاخیل در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. این منطقه در نزدیکی سرحد با افغانستان است و یکی از پناهگاه های مهم شورشیان به حساب می آید. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
پس از یک مدت طولانی امروز شورشیان مستقر در وزیرستان شمالی هدف حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفتند. دو مقام که خواستند از آنها نام بردن نشود وقوع این حمله را تایید کرده و میگویند 10 شورشی در این رویداد کشته شدند. قریه لوارامندی مربوط دتاخیل که در 60 کیلومتری میرانشاه شهر اصلی در وزیرستان شمالی موقعیت دارد شاهد حمله امروز بود. در برخی گزارش‌ها از کشته شدن 7 شورشی گفته شده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از مقام‌ها گزارش می‌دهد که یک موتر با شمار از شورشیان توسط تیاره بی پیلوت هدف قرار گرفت و در نتیجه 10 نفر کشته شدند. در این منطقه شورشیان افغان، پاکستانی و اتباع سایر کشورها که با شبکه القاعده هم ارتباط دارند پناهگاه دارند. یک مقام دیگر پاکستانی می‌گوید در حمله امروز 2 تن از اتباع ازبکستان هم کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از مقام‌های امنیتی در شهرهای بنو و میرانشاه گزارش داده که می‌گویند این حمله ساعت 3:30 دقیقه صبح امروز رخ داد. اردوی پاکستان عملیات علیه شورشیان را در ماه جون در وزیرستان شمالی راه اندازی کرد. به گفته اردو در این عملیات بیش از 1000 شورشی و 86 تن از سربازان پاکستانی کشته شدند، اما ادعای نظامیان به صورت مستقلانه تایید نشده است، زیرا خبرنگاران به منطقه دسترسی ندارند. در نتیجه این عملیات بیش از 800,000 تن از باشنده های منطقه از خانه هایشان بیجا شدند. ایالات متحده پس از یک مدت طولانی حمله توسط تیاره بی پیلوت را در وزیرستان شمالی انجام داد. اسلام آباد ظاهرا خود را مخالف چنین حملات از سوی آمریکا نشان داده، اما شمار از تحلیلگران به این باورند که از سرگیری حملات تیاره های بی پیلوت پس از یک وقفه طولانی نشان دهنده سازش اردو کشور در این مورد است، چیزی که مقام ها و حکومت اسلام آباد آن را به شدت رد می کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. و اما از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج شنیده میتوانید. حالا با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. برنامه های هفته بار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف به نشر می رسند. نخست برنامه در جستجوی انصاف.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من لده خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در برنامه این هفته در جستجو انصاف مشکل ناصر بایزید افسر قماندانی امنیه ولایت غزنی را به بررسی گرفته ایم. ناصر میگوید 13 سال است که ترفیعاتش از سوی ریاست پیژند وزارت داخله اجرا نمی شود و این مسئله سبب دلسردی و مایوسی وی از وظیفه شده است. در این مورد به سخنان ناصر گوش می دهیم که مشکلش را چگونه مطرح می کند.
نام عبدالناصر بایزید است، رتبه معلومه سران است، افسر قماندانی امنی ولایت غزنی است، کارمند مدیریت جنایی.
مشکلتان چیست؟
مشکل ما خدای سست که ما تقریبا در سال 1369 ما به درجه لیسانس فارغ شدیم، تقریبا نی 20 سال 23 ام است. با تا که اداره رئیس صاحب جمهور آمد کرده که در افغانستان روی کار آمد، از اون 13 سال به این طرف ما قادر به این نشدیم که یک طرفه ما نوبتی ما که حق ما سال اجرا نشده.
دلیل از زیر شما پیدا کردین که چرا اجرا نشده؟
خب ما دلایل مختلف دارن، دلایل گوناگون داره. از ما کار ما کار نوبتی است. خود دلیلش است که ما یک واسطه ندارم، یک پول ندارم. من نی وکیل پارلمان نمیشناسم، نی پول دارم، نی ما کدام مقامات دیگر ما در وزارت من میشناسم، نی کدام شناخت در ریاست پیژنتون دارم. فقط دلارش اینه میسته که من شناخت ندارم و پول ندارم.
از دیگه افسرهایی که امروی شما در از امون مدت تا فعلا بودن ترفیعاتشان اجرا شده؟
ترسیات جان هر کس رفتن انفرادی از خود یا رفتن یک وکیل پارلمان پیدا کردن واسطه کردن یا ذره پول کار خود اجرا کردن یا ذره یک شناختی که با کسی داشتن اجرا کردن. ای تو که ریاست پیجنتون که وظیفه‌اش است که اجرا کنه یا پیجند ما اجرا کنه به او شکل نوبتی و شکل حق ترفیع کس تا رو اجرا نشده.
به نظر شما چرا به اساس قانون ترفیعات صورت نمیگیره؟
به اساس قانون من نمیفهم، چون ولایت ما ولایت آسیب‌پذیر هم است. ما به تا کابل که میرم و میاین ما چندین بار وزیر صاحبای داخله که به ولایت غزنی تشریف آوردن ما به بسیار مشکلات تانستیم از دری قمانان سیبرمی غزنی. ما یک امر گرفتیم که ما این اقوی وقت میشه ترفیه نکنیم، برای ما امرم دادن و ما یه امرای زیر تای مراحل کردیم برای ریاست پیجنتون بردیم. باز ما را گفته که در کمیسون است، در کمیسون است، در کمیسون است، نمی رقم سر سالا سال تیر شد. ما چندین امر امیالم در دسترس دارم که امرای وزیر صاحبای داخله است. ما چندین بار مکتوب از قماندانی امنی غزنی گرفتیم که ما آوردیم برای ریاست پیجنتون دادیم. ریاست پیجنتون برای ما سجل داده، سجل ما خانه پوری کردیم. وقتی که پس سجل بردیم برای ما گفته که اینو ما در کمیسون روان کردیم، کمیسون بر اجرا میکنه، این کمیسون نیم روز خلاص میشه، سبا خلاص میشه، به این شکل دیگه مانده تا این روز روزه.
چرا می بخش پیجنتون با شما مشکل ایجاد میکنن؟ از شما کدام خواست دارن؟
من دارم این تکلیفی که من دارم به می شکل به سطح ولایت غزنی سازمان داره و به سطح افغانستان تمام ولایت مشکلات داره. او کسایی که شناخت کس با کس نداره، اوی نمیتون کل لگیشی نمیتون بیستن. من خودم لیسانس هم هستم، من تحصیلات داخلی و خارجی دارم، من در کارم در وظیفه من هیچ مشکل ندارم، ولی من یکقدر مایوس و دلسرد ساخته که من نفهمم که تقاضای پول میکنن. من نماینده غزنی را نیست، من برش دادم، من را گفت که مصرف شکینتی کار تو در پیجنتون نمیشه. من فتومی حقم هست، نوبتیم هست، من نیم مصرف دادم میتونم، نیم مصرف میتونم، اگه اجرا میشه اجرا شد، اگه میشه. چون من یکی از علاقمنده خاص برنامه رادیو آزادی هستم، من هر وقت برنامه را تقیم میکنم. باز من تانستم که از امی طریق، من گفتم که من امی مشکل خود از امی طریق به مقامات محترم برسونم. برای من یک تکلیف پیدا شده، من چهار دفعه یک بجه شد، یک و نیم بجه شد، دو بجه شد، دوازده بجه شد، به خدا مرا خواه نبرده به امی چود که میرفتیم. خب یک وقت تحصیل کردی، درس خوندی، وظیفه داری، حال هیچ کس برای تو نداره، یک کار ترفیع تو اجرا نمیشه. من تقاضای مقام ندارم که برای من کس مقام بده، موقف بده. برای من که تکلیف پیدا شده، من چهار دفعه یک بجه شد، یک و نیم بجه شد، دو بجه شد، دوازده بجه شد، به خدا مرا خواه نبرده به امی چود که میرفتیم. از 119 ما 4 دفعه 11 12 بجه شد، 1 بجه شد، 2 بجه شد، ما زنگ زدیم آخر ما را گفت بیادر تو درد بسیار دو مستم خدا رسی از دیسی که ما غرق هستم. بخی برای ما تکلیف روانی پیدا شده، من میبینم که کسی را ما سرباز باید سرباز ما سوق کردیم، او فعلا در ظرف 5 سال 7 ترفیع، 7 دفعه او ترفیع کرده، 7 دفعه او از دود بیش از ما کرده، میال بالا شده، او از سربازی ساتنمند شده تا 4 مرحله ساتنمندی رو سیر کرده، بازی دفعه افسر شده و دوم ساران شده، لومنه ساران شده، فعلا سارمن از یادتر سمونیار است. به خدا در ظرف 7 سال بردم در سارمنی و سمونیاری رسیده، ولی از من که حق من به خدا من از وقتی که ترفیع من اجرا شده، من با وظیفه خود علاقمند میشم. وقتی که من مشکلات اقتصادی من رفع میشه، ترفیع من که اجرا شده، حتی سایر امنجوالای من که ببینن وام به میشکل ترفیعات اجرا شده، و کل یه علاقمند به وظیفه میشه، علاقمند به وطن میشه، علاقمند به خاک میشه.
یعنی که در 13 سال یک ترفیع هم برات اجرا نشده؟
برای خدا
برای ما مسئله اجرا نشدن ترفیعات محمد ناصر افسر قماندانی امنی ولایت غزنی را با محمد وکیل اکبری رئیس پیجنت وزارت داخله در میان گذاشتیم. آقای اکبری در مورد چنین میگوید:
در این جای شک نیست که ادارات ما و شما خالی از مشکل هم نیست، اما مشخص به ارتباط ناصر خان عرض کنم که اجرای ترفیعات در وزارت داخله با اساس قانون ذاتی پلیس میشه. تا قانون ذاتی پلیس یک چیزی که شرط اصلی و اساسی است که فعلا قید شده او داشتن بست است. این بست که کار میکنه باید یک بست بالا کار کرده داشته باشه و همچنان میاد قید است که یک در رتبه با رتبه دیگر چه خمیاده باید بگذرانه که با ترفیعش اجرا شود. دیگه ای برادر ما اگر در این شرایطی که قانون گفته برابر باشه و این ترفیعش اجرا نشده باشه، خب واقعا ما در مقابلش مسئول هستیم.
اینا میگن که چندین بار آمدن به ریاست پیجن وزارت داخله به کابل، اما هیچ توجهی به مشکل از اینا صورت نگرفته و بیشتر کسایی که به گفته خود از اینا که زیر دست از اینا آمدن و اوجا وظیفه اجرا کردن، اونا تا فعلا دو بار سه بار ترفیعات خود گرفتن، حقوقشان دفعات آمده. شما چی فکر میکنین؟ چرا کسایی که بعد از اینا آمدن ترفیات از اینا اجرا شده و دیسه از اینا توجه نشده؟
والا او کسایی را که ترفیاتش اجرا شده خو ما خو اسم ولد و شورتشون هم ندارم تا که به اسناد مراجعه نشه قضاوت هم فکر نکنم قادرانه باشه و دیسه خودشون تا که توابقش یک بار ما منجا نبینیم که ترفیاتی چرا اجرا نشده و چرا تا ایده 13 سال مانده در غیاب قضاوت مشکل است. من شخصا هیچ تماس نگرفتم، فقط حالا از طریق شما ما مشکلشو نگرفتیم. همراه خودم به تماس شده که اینا کجا مراجعه کردن، با کی مراجعه دیدن کردن اینجا و رایز خدا به کی تقدیم کردن. بعد از این باز من انشاءالله کمکشون میکنم.
من مشکل دیگر که اینا مطرح میکنن، میگه کسایی که آمدن اونا گفتن یا واسطه داشتن یا پول دادن، اما این میگه ما توانت پرداخت پول و یا ندارم و دیگه شناخت و واسطه هم ندارم. شما تا چی حد با این گفته های از اینا موافق هستین و چقدر ایره رد میکنین؟
شاید در بعض موارد همین چیزا باشه، اما در مورد اجرای ترفیات ما برای شما گفتم که اینجا قانون ذاتی پلیس است و کمیسیون است. کمیسیون است که از ارگانهای مختلف، از ارگانهای کشفی است که از سایر ارگانها در او اعضا داره. اجرا باید قانونی صورت بگیره، از طریق مراجع قانون باید ترفیش اجرا شوه. اما این که در کدام داره و در کدام ارگان کسی پول میگیره یا به واسطه میچله، او چیزایی است که ما فعلا شخصا خودم اگر در بخش کاری خودم در از خودم شروع تا پایین در هر اداره ما این برادر ما وانمود کنه که کسی به توسط پول ترفیه گرفته، ما ان شاء الله در معذر همه هر ارگانی که باشه ما جوابگو هستم ان شاء الله.
رئیس شما بر از اینا چی وعده میتین که چی همکاری در رسه مشکل از اینا کردن میتونیم و اینا چی وقت میتونن خدمت شما مراجعه کنن برای حل مشکلشون؟
ما امروز گپ میزنم زمینه ملاقاتم برش مساعد میسازم، مشکلشم ان شاء الله حل میکنم.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم میتوانید در مورد مشکلتان با ما به تماس شوید. شماره تلفن ما 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با عباس کاموند، یکی از سخنگویان سفارت آمریکا در کابل صحبت میکنیم. تشکر که وقت مصاحبه را بر ما دادید.
لطفاً میخوایم عکس العملتون درباره امضای موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی داشته باشیم.
تشکر از تشریف آوریتان. باید عرض بکنم که ایالات متحده آمریکا تبریکات عظیم و بزرگ خود برای موفقیت بزرگ مردم افغانستان برای بخاطر به سرانجام رسیدن انتخابات و ایجاد و توافق نامه دولت وحدت ملی میان هر دو کاندید پیشتاز ابراز میکنه. سفارت ایالات متحده آمریکا ایره یک دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان میدانه که برای اولین بار قدرت سیاسی از طریق مسالمت آمیز و دموکراتیک از یک دولت به دولتی که انتخاب پیدا میکنه. همچنین قصر سفید دفتر رئیس جمهور اوباما تبریکات عظیم خود برای هر دو کاندید برای مردم افغانستان و فرستاده و اکثران شما در رسانه ها هم بازتاب شد دارند و گذشته از او آقای جن کری که زحمات زیاد را در این مورد کشید تا به اصلاح تفاهم بوجود بیاید و نقش میانجیگری را داشت، نقش تفاهم، ایجاد تفاهم میانی هر دو کاندیدا داشت. پیام های تبریکی خود فرستاده و یک بار دیگر من این پیام های تبریکی را دوباره عرض میکنم.
برخی از تحلیلگرای افغان گفتن که این موافقتنامه، متن این موافقتنامه از سوی سفارت آمریکا تهیه شده. شما چی میگین در این مورد؟
خدمت عرض بکنم یک مسئله را اکثرا فراموش میشه که توری و طرحی دولت وحدت ملی قبل از انتخابات وجود داشت. نیروهای سیاسی و شخصیت‌های بزرگ در افغانستان قبلی و حتی قبل از انتخابات، حتی قبل از دوره اول انتخابات، مسئله ایجاد دولت وحدت ملی را و نیاز افغانستان بر دولت وحدت ملی را ایجاد می‌کردند. نقش سفارت آمریکا فقط در مذاکره، در ایجاد مذاکره و ایجاد تفاهم میان هر دو کاندید بوده و موافقت نامه توسط بحث های طولانی، بحث های مشترک و بحث های بسیار عمیق هر دو ستاد انتخاباتی تأمین شده و ما ای هم از کارشان تقدیر میکنیم و همین موافقت برشان تبیک میکنیم.
یعنی هیچ موضوعی در متن موافقتنامه نبوده که سفارت آمریکا تحمیل کرده باشه بالای بنامزد؟
سفارت آمریکا هیچ چیز را برای هر دو کاندید تحمیل نکرده. سفارت ایالات متحده آمریکا فقط در این مورد نقشی میانجی، نقشی تفاهم، ایجادگری تفاهم و نقشی به اصلاح زمین سازی را داشته.
تعهد سفارت آمریکا با حکومت جدید افغانستان چی است؟
قبل از همه سوال شما را باید مطرح کنم که تعهد دولت ایالات متحده آمریکا و سفارت ایالات متحده آمریکا قبل از این که با این دولت و یا آن دولت باشه، با مردم افغانستان به طور عام است، به طور کل است و دولت آینده افغانستان دولت مردم افغانستان است. آن تعهد را که ما در رابطه با مردم داریم یقینا با دولت آینده افغانستان خواهیم داشت و آرزومندم این تعهد، این تفاهم، این کار مشترک رشد پیدا بکنه، استحکام پیدا بکنه و در فضای تفاهم بیشتر انجام بگیره.
اگر موافقت نامه امنیتی و دفاعی با آمریکا امضا نشه، با آن هم ایالات متحده آمریکا آماده است که با مردم افغانستان کمک بکنه؟
سوال شما دو بخش داره، میخوام در دو بخش سوال شما رو جواب بکنم. اول در رابطه با توافق نامه امنیتی میان ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان، اولا لوی جگهی که رئیس جمهور کرزی دعوت کرده بود در واقع نمایندگی از تمام مردم افغانستان میکرد، منقش مشورتی را داشت. از مجموعی 50 کمیته لوی جگه 48 کمیته اشتراعتن گفت هر چیز تر باید امضا شد. یک. دوم، هر دو کاندید پیشتاز آقای دکتر غنی و دکتر عبدالله هر دو بارها از طریق میدیای افغانستان اعلان کردن که به مجردی که حل مسائل انتخابات و به مجردی ایجاد دولت جدید اینا تفاهم‌نامه امنیتی را امضا میکنن.
چیز ما هم وجود داره که به قول خود استاد
شما اجازه بدین و ما امیدوار هستیم که این چیزی شود. قسمت دوم مسئله را میخواهیم بر شما مطرح بکنم، نیست که مناسبات میان مردم افغانستان و آمریکا در ضرب مناسبات 10 ساله گذشته نیست. این مناسبات تاریخی تقریبا بیش از نیم قرن داره و ارتباط ما با مردم افغانستان دارای پیشینه تاریخی طولانی است و از این جهت موافقتنامه امنیتی یک موافقتنامه امنیتی و سیاسی و سیاسی و امنیتی است، در حالی که ما روابط فرهنگی داریم، ارتباط مردم با مردم وجود داره، ارتباطات اقتصادی و چیزهای دیگه وجود داره. بنان این تنها مناسبات مردم افغانستان، دولت افغانستان با آمریکا تنها خلاصه در یک پدیده به نام موافقتنامه امنیتی نمیشه. بر رغم اینکه من معتقد هستم به زودی این موافقتنامه امنیتی امضا خواهد شد.
تشکر. آمریکا چقدر مطمئن است که حکومت وحدت ملی در افغانستان بقا خواهد داشت؟ نگرانی های وجود داره که گویا این دو تیم که با هم یک جا شدن و حکومت وحدت ملی ساختن نمیتونن بیش از 6 ماه بقا داشته باشن. شما چی نظر دارین؟
از نظر ما وحدت دو تیم برای ایجاد دولت وحدت ملی خواستی مردم افغانستان است. بیش از ایدی زیادی است، میلیون ها انسان با قبول کردن خطرات پای صندوق های رای رفتن و در حقیقت دو نفر به این مان نماینده خود به نام کسی که اعتماد داشتن را انتخاب کردن و یه دو نامزد انتخاباتی در واقع بیشترین آرا را در خود داشتن. بنانچه وحدت هر دو ستاد انتخاباتی بر دولت وحدت ملی در واقع خواست مردم افغانستان، نیاز مردم افغانستان است. بنان ما تمام آرزو را داریم سب که این دولت همیشه، دولتی آینده همیشه این نیاز مردم افغانستان و این خاص مردم افغانستان در نظر داشته باشه. مسئله ای که باید علاوه بکنم، آنچه نه تنها ما، تمام جامعه جهانی و اکثر متفکرین افغانستان تحلیل داشتن از نتیجه توافقنامه آقای دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی این بود که این هر دو رهبر منافع مردم افغانستان بر منافع و آمال و آرزوهای شخصی خود ترجیح دادند و ما ده ها دلیل وجود داره که باور داشته باشیم هر دو کاندیدا در چارچوب دولت وحدت ملی منافع مردم افغانستان توان خود دادن و مد نظر خود گرفت.
اگر احیانا باز هم در داخل ارک، در داخل کابینه اختلافات به میان به هنگام تصمیم گیری ها، آیا باز هم ایالات متحده امریکا آماده است که مداخله بکنه برای حل همچون اختلافات احتمالی؟
پیش فرضیه ها فکر میکنم هیچ کسی به پیش فرضیه ها جواب نداره، ولی یک چیز باید فراموش نکنیم که هیچ دولتی که کاملا متحد و یگانه باشه در دنیا وجود نداره. اعضای کابینه اعضای متخصصی هستن که صاحب نظر هستن، یک روزی با این نظر با آن نظر موافق هستن یا مخالف هستن و نظرات خود را به رهبری ارائه میکنن. یقینا دولتی آینده افغانستان مسائل پیش رو دارن. در واقع ادغام دو برنامه مشترک در رابطه در چوکات یک برنامه سر چوکات یک دولت است. یک نما بحث های بخود داشتن، ولی اینا از کیفیت و ظرفیت برخوردار هستن که بحث های خود حل بکنن و راه را برای مردم افغانستان، برای پیشرفت مردم افغانستان هم بار بسازن.
طالبا اعلامی را به نشر رسانیدن و هشدار دادن که به جنگشون بر ضد حکومت وحدت ملی ادامه میتن و گفتن که همی انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی در همه از اینا دست امریکا بوده و با فرمایش امریکا این کار صورت گرفته. چی فکر میکنین در چنین یک وضعیت صلح در افغانستان تامین خواهد شد؟
متعجب میکنیم که رسانه های با تجربه مانند شما این حرف طالبان بشون بسیار زیاد بزرگ جلوه میکنه. از نظر ما سالیان سال است که ای طالبان نه تنها علیه دولت فعلی افغانستان بلکه علیه مردم افغانستان جنگیدن. اینا اطفال، زنان، کودکان قتل عام کردن، مردم های بیگناه، مردم های که هیچ گناهی و هیچ طرفی سیاسی نداشتن اینا به خاک خون کشیدن و حال میگن که ما همی خاک خون کشیدن خدا دوباره دوام میتیم، بر دولتی آینده هم دوام میتیم. در واقع اعلام جنگ علیه مردم افغانستان است. این اعلامی جنگ طالبا از چندین سال است داره و این اعلامی جدید نیست و شما هم از این کدام پدیده جدید تازه دست ندارین که سوال بکنین.
بسیار تشکر. با عنوان سوال اخیر، آرزوی شما از دو نامزده که حالا با هم یک جا شدن و حکومت وحدت ملی را ساختن چی هست؟ اینا چی باید بکنن تا ای که امی تلاش هایی که سفارت امریکا و امریکا انجام داده برای ایجاد همچین یک حکومت هدر نرود؟
یکان نه تنها آرزوی ما، که آرزوی مردم افغانستان است که نا وحدت ملی را، پیشرفت افغانستان، جامعه افغانستان و آرزوهای دیرینه مردم افغانستان را رعایت بکنند، نا وحدت خود حفظ بکنند، علیه فساد مبارزه بکنند و بر رشد اقتصادی، زمینه کاریابی، مسائل صحی، امور اجتماعی، مسئله تحصیلات و ده ها مسئله که افغانستان گام های بزرگی را در آن ساعت اکنون گذاشتن، ولی هنوزم به سر منزل مقصود، به سر منزلی که آمالشون بود نرسیدن، باید ادامتن. آنچه فوق العاده مهم است حفظ، نه تنها حفظ دستاورت های گذاشته، بلکه انباشتنی بیشتر و بیشتر بر دستاورت های گذاشته است و آرزومندم دولت آینده افغانستان موفق از این وظیفه در راه.
زیاد شکر.
خوش شد.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت مریضم مریضم مریض محبت طبیبا کجایی زمن رفتر آهد طبیبا کجایی زمن رفتر آهد مریضم مریضم مریض محبت عمرم سرایم منم همچو شمعه که عمرم سرایم بابا گو طبیبا نمانده از فرصت نمانده از فرصت مریضم مریضم مریض محبت مریضم مریضم مریض محبت طبیبا کجایی زمن رفتر آهد طبیبا کجایی زمن رفتر آهد